بیستم 1403 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره سبع بودیم، آیه 27. قل ارونی الذین الحقتم بهی شرکاء کلا بل هو الله العزیز الحکیم. آیه شریفه یه امر دیگر است. خطاب به کی؟ خطاب به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. در این آیه خدا دستور می دهد به رسول گرامیش که از مشرکین پیغمبر بپرسد. چی بپرسد؟ از اونها بپرسد و بخواهد که مشرکین خدایان خودشون را به رسول الله نشان دهند. میگه بگید این شرکایی که شما برا خدا قرار میدهید، این معبودهای شما، الههای شما، شما اینا رو نشان بدید به رسول خدا تا رسول خدا ببیند صفاتی که در مورد ذات اقدس اله واجب الوجود معتبر است در این خدایان هست یا این صفات در این خدایان نیست. مثلا آیا اینا در حیات خودشون استقلال دارند یا نه؟ حیاتشون حیات عاریه است، غیر به اینا زندگی بخشیده است یا نه؟ اصلا حیات دارند یا ندارند؟ یه وقت مثل سنگ و چوبم، اصلا حیاتی ندارم. یه وقت مثل ملائکم حیات یا حیواناتم یا انسانها هستن، حیات دارند ولی حیاتشون حیات چیست؟ عاریه ایست. یعنی حیاتشون مال خودشون نیست. من و شما هم زنده ایم، حیات داریم، ولی آیا حیات مال خودمونه؟ حیاتمون حیاتیست که از طرف خدا به ما داده شده و لذا هر وقتم خدا بخواد احسن میگیرد و ما دیگه از زندگان جدا میشیم و به صف مردگان میپیوندیم. پس بنابراین حیات خدا مال خودشه، کسی بهش نداده است. اون حی است من الازل الالعبد، از ازل تا ابد زنده است و حیاتش و علمش و قدرتش، همه چیز خدا مال خودشه. ما چی؟ ما حیات داریم ولی عاریه، قدرت داریم ولی محدود. تازه همین قدرتم خدا به ما داده و همینجور بقیه صفاتمون. لذا میگد طبق دستور خدا رسول خدا میگوید به مشرکین این الهه های خودتون، معبود های خودتون، اینها را که شریک خدا قرار میدهید اینا را به من نشون بدید تا من ببینم آیا اینا صفات خدا رو دارند یا نه. میتونیم اینا رو اصلا بهشون بگیم خدا؟ آخه هر چیزیه که نمیشد خدا گرفت که. یه صفاتی داره، یه مشخصاتی داره. ببینیم آیا صفات واجب الوجود و مشخصات و ویژگی های خدایی رو دارد یا نه. این مطلب. لذا می فرماید قل، پیامبر به اینا بگو، این بله چندمین قولی است که تو این آیاته. نگاه کنید، بله از آیه 22 با قول شروع شده، باز آیه 24 با قول شروع شده، 25 با قول شروع شده، 26 با قول شروع شده، دوباره این آیه 27 امروز با قول. هی این قول تکرار شده تو این آیات، تکرار این قول که بگو. این تکرار به خاطر این است که میخواد به مطلبی که گفته میشود بگه این مطلب مطلب مهمی است، و دوباره برمیگردد این مطلب به راه روشن احتجاج، یعنی بیان یک برهان و دلیل و حجت است بر بطلان شرک. خب یعنی یک حجت مستقل، یه دلیل مستقل، یه برهان مستقل است ضمن این آیه بر بطلان شرک. بنابراین میگه قل، بگو پیامبر ما به این مشرکین، بگو چی؟ ارونی. ارونی فعل امره و فاعلش واو. نشان بدهید، خب خطاب مشرکینه، نشان بدهید و نون وقایه و یا ضمیری که ضمیر متصله و مفعول به اولش است، ارونی نشان بدهید. خب به کی نشان بدهید؟ به من پیغمبر نشان بدهید. خب ارونی، منتا ارونی یه یا فتحه گرفته است به خاطر التقاء ساکنین با همزه وصل و لام بعد الذین ساکنه، لذا اینجا یا را مفتوح کرده اند. این امر که به من نشان بدهید استعمال شده است در تعجیز برای مشرکین، یعنی نشان بدهید. خب نمیتونن حیات و قدرت و بله بفرمایید اینای مشرکین بت‌هاشون را و شرکایشون را در حد خدایی حساب کنند که، لذا نمیتوانن. بنابراین امر استعمال در تعجیز شده است، چون مشرکین نمیتوانند در اون حد ارائه بدهند. مضافاً به این که علی وجه توبیخ هم هست، یعنی امر اینجا دا استعمال شده هم در تعجیز که نمیتونن به صفات خدایی ارائه بدهند، هم در بر وجه توبیخ، یعنی خب اگه اینا صفات خدایی ندارند چجوری شما اینا رو خدا میدونی؟ سنگ و چوب و جماد را، یا حیوان را، یا انسانی را، یا فرشته ای را. آخه اینا هیچ کدام سنگ و چوب و جماد که اصلا حیات ندارند، گوش و بفرمایید چشم و اینا ندارند، درک و شعوری به اون صورت ندارند، پاسخگوی شما نمیتونن باشند. حیوان و انسان و فرشتم اگرچه هر کدام حیاتی دارند، چشم و گوشی دارند، خب لکن اینا این صفاتشون صفات آریه است، هیچ کدام این صفات صفات بل استقلال نیست، بنابراین چجوری اینا میتونن خدا باشن؟ لذا میگه ارونی به من نشون بدید. خب کیا؟ الذین، اون کسانی را که، خب یا مفعول ضمیر یا در ارونی مفعول به اول، اسم موصول الذین مفعول به دوم، شما فعل امر، ارونی شما مشرکین به من نشان بدهید کسانی را که الحقتم بهی شرکا. الحقتم فعل ماضی و فاعلشه، شما اونا را ملحق می کنید بهی، به کی؟ به خدا. میگید این خداست، اینا هم کیه؟ شریک خدا. خب پس اینا را میذاریم کنار خدا، ملحق به خدا می کنید. پس ضمیر بهی بازگشتش به ذات اقدس الله هست. چجوری ملحقشون می کنید به خدا؟ در اعتقاد بت پرستان اینا ملحق میشن به ذات اقدس اله در ربوبیت. میگن ربوبیت عالم هستی، اداره عالم هستی تفویض شده به کی؟ به این بت‌ها یا به این خدایان. خب نشون بدین به من اون کسانی را که شما اونا را ملحق می کنید به خدا شرکاء، و اینا را شریک خدا قرار می دهید. شرکا منصوبه، نسبش بر حاله، در حالی که شما اینا را شریک می دانید، حال هست از الذینه، او کسانی را که شما حالشون را این میدانید که اینا شریک خدا هستن. وقتی شریک خدا هستن به نظر شما، اون وقت شما اینا را عبادت میکنید و بین عبادت خدا و عبادت این بت‌ها جمع میکنید، اینا را شریک العباده قرار میدهید و شریک در ربوبیت قرار میدهید. اینا رو به من نشون بدید، به من پیغمبر. خب چرا نشون بده؟ تا پیغمبر ببیند آخه اینا میتونن خدا باشن، سنگ و چوب و جماد، حیوان، خب میتونن خدا باشن. خب نه، محاجه است. ببینید احتجاجه، تو احتجاج مانعی ندارد که شما بگید به من نشون بدید، چون میخواد ابطال کند حرفشون رو دیگه. میگه نشون بدید. خدا که همینجور نمیشه بگیم یکی خداست که. خب شما همینجور میتونین بگین یکی دانشمنده، میتونین بگین یکی فلانه، باید یه خصوصیاتی داشته باشد. تا اون خصوصیات نداشته باشد نمیتوان. میگه نشون بدید به من پیغمبر، اینایی که شما میگید شریک خدا هستن اینا رو نشون بدید، ما ببینیم آیا اینا صفات خدا را دارن. بحاجست، احتجاجه. دیدن که پیامبر بتا رو میدید که داره با بت پرستا احتجاج میکنه، میگه شما شرکاتون را به من نشان بدید، من ببینم آیا اینا صفات و خصوصیات و ویژگی های خدایی را دارند یا ندارند. خب پر واضحه صفات و ویژگی های خدایی را هیچ کی ندارد، اون خدایی فقط مختص است به خدا، لا اله الا الله. خب ولی اینو تو محاجه میخواد اثبات کنه، میگه نشون بدید ببینیم دارم یا نه. بعد میگه چی؟ کلا. کلا حرف رد، زجر. یعنی چی؟ یعنی چنین نیست. معنای این رد و معنای این تنبیه و زجر یعنی دست از این حرف دو بردارید، کلا، می کسی میتوند خدا باشد؟ آخه همین جور که الان شما یه مهمانی دارید، 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر، هرچی میخوان یه نهار بدید، یه شام بدید، هر کیو میگن بیاد آشپزی کند؟ ها؟ آخه شما یه سری مصالح خریدید، گوش، برنج، روغن، هرچی، خب اینا کلی خودش چیه؟ پولشه. خب اینا رو نمیدین به کسی که خرابش کند که، چون اگه این مصالح خراب بشن نه تنها مهمانی شما برگزار نمیشد، آبرودون میرد، پولدونم سوخته. چون خود این مصالح قیمتی داره، 1 قرون و 2 هزار که نیست. بنابراین این در واقع دارد میگد یه آشپز شما همین جور کسی نمیارید، او وقت همین جور قائل شدید که این سنگ و چوب و حیمون و این فلان ملائکه یا فلان فرشته یا فلان جن یا فلان انسان کیه؟ خداست. آخه همین جوری شمایی که یه آشپز بی خودی نمیارید، شمایی که یه دکتر که میخوان برید از 10 نفر پرس و جو میکنید این آقای دکتر چجوره، خوبه، خوب نیست، برم، نرم، خب خدا همین جوری میشه؟ خب خدا هم یه خصوصیاتی داره. ببینید آیا اینا میتونن خدا باشن؟ میگه کلا، مطلقا چنین نیست که اینا بتونن خدا بشن. چرا؟ به خاطر اینکه آقای وسیط، وجود واجب الوجود همه کمالاتش چیه؟ لا متناهیست، حیاتش، قدرتش، علمش، بفرمایید تمام خصوصیاتش لا متناهیست. وقتی که تمام خصوصیاتش لا متناهی شد، مانع از این می شود که کسی در چی؟ در خلق مثل او باشد. چرا؟ چون اگر کسی در خلق مثل او باشد، یعنی او چه می شود؟ تناهی پیدا می کند. خب؟ چون این خدا قدرتش تا اونجایی هست که برسه به اون خدا، اونجایی که میرسه به اون خدا دیگه قدرتش چه میشه؟ محدود به اون خدا میشه. خب در حالی که تمام صفات ذات اقدس اله لایتناهیست، نمیتوند به چیزی محدود بشه. وقتی نمیتواند به چیزی محدود بشه، پس هیچ کس با خدا مشارکت در صفات کمالیه نمیتواند بکنه. خب پس خدا مثل، مانند، نظیر، شبیه، شریک نمیتواند داشته باشد، مستحیل، امکان ندارد. چرا؟ چون همه کمالاتش لایتناهی است. و اگر شما براش مثل و نظیر و شریک بخن، محدود میشد به اون. وقتی محدود شد دیگه لایتناهی نیست. لذا میگه کلا، نمیشد اصلا همچی چیزی. ببینید برهانه با، میگه اصلا مطلقا همچی چیزی نمیشد که در خلق کسی چه باشد؟ بفرمایید که شبیه خدا و شریک خدا باشد. بل بل اینجا بله ازرابیست، بل هو، ضمیر هو برمیگردد به خدا، مبتداست. البته میتوانیدم ضمیر شأن بگیرید، بل هو الله. اگر هو رو مبتدا بگیرید خبرش میشه چی؟ الله. اگر ضمیر شأن بگیرید، خب میشه الله مرفوع به جهت تعظیم علی المدح، یعنی این شان، شان چیز خیلی مهمی است که میخوام برادون بگیم که هو الله، مثل چی؟ مثل قول هو الله احد. باز اونجا هو دو تا معنی کردن، بعضی هو رو مبتدا گرفتن، بعضی هو رو ضمیر شان گرفتن. اینجا همین دوتا رو میشد گفت او خدایی است که الله استحقاق عبادت دارد و هیچ کس شریک با الله چی؟ نیست. خب العزیز الحکیم، این خدایی که برای شما میگیم چیه؟ این دوتا عزیز و حکیم میشه دوتا خبر برای الله، یا دوتا صفت برای اسم جلاله الله، که خدا عزیز است. عزیز یعنی قادری که لا یقالب، شکست نمیخوره، همواره پیروزه. خب و حکیم است در چی؟ در افعالش، کار تمام افعالش بر اساس چیه؟ حکمت است. خب با این عزیز و حکیم چرا میخواد بگد؟ میخواد بفرماید چون عزت خدا عبارت از این است که ذات اقدس اله منی است. خب بنابراین وقتی خدا منیعه و برتر است، هیچ متجاوزی به حریم کمال او نمیتواند تجاوز کنه و یه قدری از کمال او رو بردارد، و کمال او بی انتهاست و به هیچ حدی کمالات الهی محدود نمیشود. وقتی که محدود به هیچ حدی نیست، این عزت، این لایتناهی بودن کمالات خدا که عزت اوست، خود این عزت مانع از این است که کسی یا چیزی شریک در صفات کمالیه خدا باشد. صفات کمالیه خدا از قبیل چیست؟ ربوبیت، الوهیت. هیچ کس نمیتواند با خدا در این چیزا شریک باشد، چون اون عزیز است، یعنی عزتش لایتناهی است. خب پس کلمه عزیز شرکت ناشی از صلاحیت ذاتی رو نفی می کند که شما بگید خب چه اشکالی داره دو تا خدا باشد. خب یعنی صلاحیت ذاتی برای وجود دو تا خدا را نفی می کند. چرا؟ به خاطر اینکه کسی بدون صلاحیت ذاتی، بلکه به تملیک خدا شریک خدا بشد. یعنی چی؟ یعنی کسی نمیتوند تو رتبه خدا قرار بگیرد. ذاتن با خدا موجودات فرق دارن، ولی حالا خودش خدا بیاد یک خدای شماره دو بذاره. متوجه شدی؟ یعنی یه خدای انتصابی، منتها خود خدا او را خدا قرار بدهد، جانشین خودش مثلا قرار بدهد. آیا این امکان پذیر است؟ میگه نه. این کلمه عزیز شرکت ناشی از صلاحیت ذاتی را نفی میکند. خب یعنی هیچ کس صلاحیت ذاتی برای جانشینی خدا ندارد. اما حالا خود خدا بیاد، این صلاحیت ذاتی ندارم، ولی خدا آیا میشه بیاد او را خدا قرار بده؟ میگه اینم نمیشه. چرا؟ چون خدا چیه؟ حکیمه. خدا وقتی که حکیم است، حکمت الهی اقتضا می کند که اراده الهی به یک کار عبث و بیهوده تعلق نگیرد. پس خدا بیاد یکی دیگه را جا خودش بذارن، بگه من خسته شدم مثلا، لا استغفر الله ربی عطم مثلا، حالا اونان مثل من و شما، ما آدمیم، یه وقت خسته میشی، خب میگم آقا من دیگه خسته شدم، من دیگه نمیتونم شب بیام نماز، پیر مرد شدم، آقای وسیق جا من بیام. خیلی خوب، خب ما خسته میشیم، میتونیم به واسطه این کسالت، خستگی، ناراحتی امر رو واگذار کنیم به غیر. خب خدا میتوند این کار رو بکنه، واگذار کند به یکی دیگه، بگه من خدا تا حالا بسه، حالا از این بخد این خدا باشه. دقت میکنی؟ میگه این کار گزافه است. و وقت خود خدا هست، برای چی یکی دیگه را خدا بذاره؟ منافی با حکمت خداست. لذا کلمه حکیم هم ای را نفی میکند. بنابراین این آیهی که خدمت شما خوندیم، آیه 27، با یه بیان روشن حجت قاطع و یک برهان است بر نفی چی؟ شرک و ابطال بت‌پرستی و ابطال شرک. منتها یک کمی دقت میخواد تا مطلبش معلوم بشه. پس دوتا، یکی گفت اولا به من نشون بدید تا من ببینم این بت‌ها، این شرکا صفات و خصوصیات خدایی رو دارن یا نه. خب وقتی نشون میدادن معلوم بود نه، ندارن. چرا؟ چون صفات حیات و قدرت و علم و اینا باید باشد به ذات، و این بوتا یا اصلا حیات ندارن، علم و قدرت ندارن، یا اگر انسان و جن و فرشته و حیوان شدن، اون حیات و علم و قدرتشون به ذات نیست، لذا میمیرند. اگه ذاتی بود که نمیمردن که. اگه قدرتش ذاتی بود، اگه من قدرتم ذاتی بود، قدرتم از بین میرفت، کم میشد. خب ما همینجور که داریم پیر میشیم، جلو چشمون هست دیگه، قدرتمون دارد چه میشه؟ کم میشه دیگه. و من نعمره، ما هر کسی رو که عمرش رو بلند قرار دادیم، او رو ابتلا میکنیم به کسر در قوا، یعنی ضعیف میشه. این که طبیعی است، جلو چشمونه. نه فقط ما آدم ها، حیوانات هم پیر که میشن ضعیف میشن. آقا جون ما یه گربه داشت، پیر شده بود. آقای وسیق، خب گربه همه چی میخورد دیگه، این پیر شده بود، خانم فقط کباب میخورد، غیر کباب هیچی دیگه نمیخورد. یعنی شما برنج، خورش، هر چی جلوش میذاشتی لب نمیزد، پیر شده بود، فقط کباب میخورد. یه هفته بعد مردن آقا جونمونم مرد، گربه مرد. توجه میکنید؟ این هر موجودی که وقتی پیر میشه، این نشانه این است که قدرت ذاتی نیست. اگر قدرت ذاتی بود که از بین نمیرفت. علم، چقدر چیزایی هست ما فراموش کردی. خب اگه ذاتی بود که نباید فراموش میکردیم. که الان من همینجا فرض کنید یه مصیبت خوندم، شب احیا یا شب فلان، حالا یادم چی خوندم؟ نه، فراموش کردم. اگر علم ذاتی بود خب نباید من هیچی رو فراموش میکردم. پس ما انسان ها یا موجودات دیگه اگه حیاتی داریم، اگر علمی داریم، اگر قدرتی داریم، اینا هیچ کدام ذاتی نیست. وقتی ذاتی نیست یعنی ما خدا نیستیم، چون خدا باید ذاتی باشه همه صفاتش. بعد این که و هو العزیز الحکیم، خیلی خوب، اینا ذاتی نیست، نمیشه ما شریک خدا باشیم. میگه خب این شریک خدا باز دو جوره، یه وقت شریک ذاتیه یعنی این خصوصیات خدا رو داره، میگه عزیز نفیش میکنن، چون عزیز یعنی اونی که قدرتش حد و نهایت نداره، همه رو شکست میده، همه زیر قدرت او هستن. خب وقتی همه رو شکست میده، همه زیر قدرتشن، یعنی هیچ کس در حد او صفت نداره. پس بنابراین حتی اگر کسی بگه این هم صفاتشون ذاتیست، در حد و رتبه و جایگاه او نخواهد بود. پس بنابراین هیچ کس به ذات تو رتبه او قرار نمیگیره. میگن خیلی خوب، به ذات تو رتبه او نباشد، خود خدا بیاد کسی رو جا خودش بذاره. سلام. خب یعنی مثلا فرض کنید شما یه معلم تو مدرسه یه خصوصیاتی داره، حالا این خانم معلم میخواد تو رو بره مسافرت، یه معلم دیگه رو میذارد جا خودش، اون به اندازه این خانم معلم کار بلد نیست، ولی حالا در همین حد که کلاس رو چه کند؟ اداره کند. یه خانمی ما قوم بودیم میخواست برد نمیدونم کجا، دو روز زن ما رو گذاشت جا خودش معلم مدرسه. رضا خانم ما دو رو رفت مدرسه، می آمد تو خانه می گفت آهای این بچه ها پدر من رو در آوردن. آزدون هست و دیگه حالا هر جوری بود دو رو بود گذرون. آیا مثل یه معلمی که یکی دیگه را میذارد سر جا خودش ولو او صفات خودش را نداشته باشد، خدا میتوند یکی را بذارد جا خودش؟ بگه حالا من اینو گذاشتم خدای شما، میشد؟ میگه هو الله العزیز الحکیم، خدا حکیمه، خدا کار لغو و بیهوده نمی کند، این نمیتوند خدایی بکند. دقت میکنیم؟ خدایی فقط به ذات اقدس اله سزاست. بنابراین خدا که کار لغو و بیهوده نمی کند که، پس اینم امکان ندارد. پس اینی که شما این بت‌ها و اینایی را که شریک خدا قرار میدید شریک خدا میدانید، از چه روییست؟ این برهان بر ابطال شرک. و صلی الله علی محمد و آله.